ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 3 دی ماه 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ده ها تن از مردم معترض به عزل مولوی گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر، شب گذشته در مقابل فرمانداری گالیکش تجمع کردند. ویدیوهایی از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این تجمع در حالی برگزار شده که به گزارش وبسایت هرانا، محمد حسین گرگیج، امام جمعه پیشین اهل سنت در آزادشهر، شامگاه پنجشنبه به فرمانداری گالیکش احضار شده بود. آقای گرگیج پس از تجمع معترضان از ساختمان فرمانداری خارج شده است. بنابراین گزارش، آقای گرگیج تحت فشار است که عزل خود را به عنوان امام جمعه اهل سنت بپذیرد و به صورت عمومی جانشین خود مولوی مشعف را به مردم این منطقه معرفی کند. روز گذشته نیز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار دخالت او در موضع عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر شد و گفت این اقدام به هیچ وجه قابل توجیه و هضم نیست. مولوی گرگیج پس از اظهارات جنجال برانگیز درباره ریشه و نسب امامان شیعه از سوی نماینده رهبری جمهوری اسلامی در استان گلستان عزل شد. از زمان عزل او تظاهراتی در این استان شکل گرفته است. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش با یک توافق هسته‌ای قوی با ایران که توانایی جمهوری اسلامی را در ساخت سلاح اتمی برای همیشه محدود کند مشکلی نخواهد داشت. وزیر امور خارجه اسرائیل اضافه کرد بهترین راه دوم عدم توافق است، اما میبایست تحریم ها تشدید شوند و اطمینان حاصل کرد که ایران نمیتواند به جلو حرکت کند. لاپید سومین و بدترین راه را یک قرارداد بد دانست. یائیر لاپید این اظهارات را روز چهارشنبه ساعتی پس از دیدار با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، مطرح کرد. جیک سالیوان روز گذشته در اورشلیم هدف از سفرش را تلاش برای دستیابی به یک استراتژی مشترک بین آمریکا و اسرائیل اعلام کرد. هرچند قرار است مذاکرات ایران و پنج قدرت جهانی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هفته آینده در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شود، اما مقام‌های آمریکایی و اروپایی نارضایتی خود را از رویکرد ایران در این مذاکرات بیان کردند. فاطمه زم، خواهر روح الله زم، در سالگرد اعدام برادرش با انتشار عکسی از پاشیده شدن قیر بر سنگ قبر این فعال رسانه‌ای خبر داد. روح الله زم، فعال رسانه‌ای و بنیانگذار و مدیر سایت کانال تلگرامی آمد نیوز که در فرانسه پناهنده بود، مهر ماه 98 طی سفر به عراق توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران ربوده و در دادگاه انقلاب تهران به فساد فی‌الارض متهم شد و 22 آذر 1399 حکم او اجرا شد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، بارها صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را غیر قانونی خوانده و گفته بود فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده است. این اولین بار نیست که سنگ قبر یکی از منتقدان و معترضان به حکومت جمهوری اسلامی مورد تعرض قرار می‌گیرد. پیش از این اتفاق مشابهی برای سنگ قبر کشته شدگان اعتراضات سالهای اخیر، نویسندگان، شاعران و روشنفکران رخ داده بود. هویت کسانی که دست به این اقدامات می‌زنند هیچگاه مشخص نشده و این افراد مورد پیگرد قانونی نیز قرار نگرفتند.
خبرها رو شنیدیم از همکارم نسرین افشار و در ادامه مجله نیمروزی. روسیه ضمن اعلام نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که این پیشرفت نتیجه فشار حداکثری آمریکاست. در گفتگو با یک کارشناس به موضع روسیه و چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام می‌پردازیم. عربستان با کمک چین در حال تولید موشک‌های بالیستیک است. اهداف سیاسی چین از این همکاری چیست و در نهایت چه تأثیری بر مذاکرات احیای برجام خواهد داشت؟ در این باره هم با یک کارشناس مسائل نظامی گفتگو می‌کنیم. گزارشی هم داریم از اعتصاب عمومی در سنندج در اعتراض به حیدر قربانی، در اعتراض به اعدام حیدر قربانی. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید و البته بیشتر از اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان بین‌المللی مستقر در وین در حساب کاربری خود در توییتر نوشت روسیه از پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خوشحال نیست، اما این پیشرفت سریع به گفته او پاسخی به ادامه سیاست فشار حداکثری ایالات متحده است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید اگر طرفهای مقابل در وین بخواهند 1 امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند ایران زیر بار نمی رود. دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند با ماست از طریق تلفن. آقای گلریز خوش آمدید. روسیه به عنوان متحد جمهوری اسلامی از پیشرفت سریع برنامه هسته ایران ابراز نگرانی کرده. معنای دیپلماتیک این ابراز نگرانی روسیه و اینکه در عین حال آمریکا رو مقصر میدونه در مذاکرات احیای برجام که پس فردا در وین اثر گرفته میشه چه هست به نظرتون؟
درود بر شما و شنوندگان. امیدوارم که نیمروز خوبی رو داشته باشن شنوندگان شما. روسیه در این مذاکرات نقشی رو بازی میکنه که سعی میکنه نوعی از میانجی به سمت تهران در عمل موضع‌گیری بکنه و پیام دیپلماتیک این سخن آقای اولیانوف که بیشتر هم از طریق توییتر اظهار نظر میکنن و بعضی مواقع هم با رسانه ها این هست که امریکا باید بیشتر امتیاز بده در مذاکرات و به نوعی برای به دست آوردن دل تهران این حرفا رو میزنن. در نهایت در فضای عملی روسیه همسو هست با امریکا و غرب. نمونهش هم تلاشی هستش که روسیه کرده برای اینه که مذاکرات از روز دوشنبه به احتمال خیلی زیاد آغاز بشه. این هدف اصلی روسیه هست. در عمل همراه با غرب برای محدود کردن برنامه هسته‌ای، در کلام و لفظ نوعی همدلی با تهران.
خب از طرفی موضع ایران هم به نظر سرسختانه میرسه. وزیر خارجه میگه اگر طرفهای مقابل در وین بخوان یه امتیاز بدن 10 امتیاز بگیرن ایران زیر بار نمیره و گفته آلمان و فرانسه و بریتانیا هم ابتکار عملی نداشتن در این دور. بالاخره معلوم ایران خودش چه برنامه‌ای داره و به طور دقیق و خودش چه ابتکار عملی میخواد به خرج بده؟
دولت جدید آقای رئیسی در مذاکرات طبق اظهار نظرها 2 سند رو ارائه دادن. سندی برای رفع تحریم ها، تعلیق تحریم های دوران ترامپ که بتونن به برجام باز بگردن و در عمل در اون سند، البته هنوز منتشر نشده ولی روح اون سند این هست که باید تمام تحریم ها، نه بخشی از اون تحریم ها، برداشته بشه، تعلیق بشه. از جهت دیگه یک سند دیگر رو مطرح کردن و هدف از این کار این بوده که بتونن اون دوره اول، دوره مذاکرات، 6 دوره نخست مذاکرات رو که در دولت روحانی انجام شد رو در عمل از طریق این 2 سند به نفع روایت خودشون تغییر بدن. نتیجه این حرکت این شده که اروپایی‌ها و امریکا ناراحت و نگران هستن، یه مقداری تغییر انجام شده ولی در نهایت چیزی که تغییر به وجود میاره این بحث 1 امتیاز و 10 امتیاز نیست. بحث این استش که تهران متوجه بشه که طرفهای مقابلش جدی هستن و اراده این رو دارن که از فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و حتی نظامی استفاده بکنن اگر این روند به این شکل ادامه پیدا بکنه. یعنی تغییر روند زمان به ضرر تهران، چیزی که الان در حال حاضر اتفاق هنوز نیفتاده و اون هم بستگی به این داره که تا چه حد بتونن نفت بفروشن به چین.
خب این جدیتی که شما الان ازش صحبت کردید، آقای فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم اینطور که خبرگزاری مهر نوشته گفته که برجام دیگه اولویت جمهوری اسلامی نیست و حتی بودجه سال آینده رو هم بدون نگاه به نتایج برجام بستم و حالا فقط خواستم در کنار اون صحبتی که در مورد جدیت مطرح کردید به این خبر هم اشاره کنم. ما از این موضوع بگذاریم. در مصاحبه‌ای که محمد جواد ظریف داشت، به طور محرمانه در واقع این مصاحبه انجام شده بود و قرار نبود لو بره که بهار امسال لو رفت. آقای ظریف اونجا گفته بود که روسیه سال 96 خیلی تلاش میکرد که برجام به نتیجه نرسه. حالا هفته آینده آقای ابراهیم رئیسی داره میره مسکو، وبسایت نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، از این سفر به عنوان خبر خوش از مذاکرات نام برده. حالا روسیه این بار به نظرتون چه پروژه‌ای در برجام داره دنبال میکنه؟
ببینید، هم روسیه هم چین از نگاه تهران باید سعی بکنه جمهوری اسلامی که بر روسیه و چین رو از کمپ، از بلاک قدرت امریکا و سه کشور اروپایی جدا بکنه. حداقلش میشه گفتش که بالاترین امتیازی که امریکا در این یک سال گذشته به وجود آورده در این مذاکرات دولت آقای بایدن این هست که نوعی هم سانسازی، هم صدایی رو در شش قدرت جهانی، یا پنج به علاوه یک یا سه به علاوه سه، بس دیگه چجوری بخوایم بگیم، یعنی روسیه، چین، سه کشور اروپایی و امریکا، به وجود آورده برای احیای برجام. و تهران به دنبال این هست و احتمالاً سفر آقای رئیسی هم یکی از مسائلش همین هست که بتونه این همصدایی رو کمتر بکنه و به نفع خودش در عمل، نه فقط در کلام، فضا رو تغییر بده. من فکر میکنم که روسیه و چین که یه مقدار بی تفاوته، صرفا به دنبال اینه که بتونه تا اونجایی که میشه از امکانات برجام استفاده بکنه برای خرید نفت ایران. روسیه از ایران استفاده کرده و خواهد کرد که بتونه امتیازهایی رو بگیره از کشورهای اروپایی و امریکا، و در عمل هدف هم همین هست. ولی در نهایت امر روسیه به دنبال این نیست که ایران یک قدرت هسته‌ای بشه در همسایگی خودش.
سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند با ما بود. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسش رو در نظر بگیرید.
جالبه، دو تا کشور بزرگ هستند در این مذاکرات که هر دو منافعشون در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات هست و یکیش خب مسلماً روسیه است به خاطر رقابت در نفت و گاز، و مطمئناً اولین کشوری که باید نگران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشه روسیه است، چون هم در برد موشک ها قرار میگیره و هم این که از لحاظ تاریخی انقدر جفا کرده که نگران باشه.
من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی الان خیلی تو موضع ضعف قرار گرفته از نظر مالی، به خاطر همین داره هی یه جوری میخواد هم کش بده هم توافق بکنه، و امیدوارم که این قدرت های جهانی انقدر عقل داشته باشن که به راحتی با اینه که همه چیشونو نابود بکنن بهشون بدن، همه چیشونو تحت مراقبت قرار بگیرن بدن، چون که به نظر من که اینا خیلی تو سرشون نقشه دارن.
43 سال آزگاره که هر وقت سنبه کشورهای غربی بر جمهوری اسلامی پرزور شده، جمهوری اسلامی فتیله رو کشیده پایین. هر وقت فشار برداشته شده دوباره فتیله رو کشیده بالا. این از بدیهیاته که یک جور توافق نانوشته بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی وجود داره و این کشورها این حکومت مزخرف رو احتیاج دارن برای که از طریق ترسوندن کشورهای همسایه سلاح بفروشن.
پیغامی داشتم برای آقای خامنه‌ای. میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، شما مگه اخبار گوش نمیدید؟ فکر میکنی آقای جاک سالیوان برای چی رفته اسرائیل؟ برای گردش تفریح؟ نه، اینا به همین زودی ها ایرانو مثل لیبی میکنن و سرنوشت شما هم مثل آقای قذافی خواهد شد. همه گیتون فرار و برقرار ترجیح میدید و ما نگونبختان در ایران باید جور اشتباه شما رو بکشیم. واقعا خجالتم خوب چیزیه. 43 سال کشور ما رو به طور کلی نابود کردید. دستم بر نمیدارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام بفرستید به نشانی @فرداگرام. ساعت 2:15 در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی هستید از رادیو فردا. شبکه تلویزیونی CNN دیروز در یک گزارش اختصاصی به نقل از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا فاش کرد که عربستان سعودی فعالانه با کمک چین در حال تولید موشک‌های بالیستیک است. به گزارش این شبکه، این تحول میتواند اثر مهمی بر سراسر خاورمیانه داشته باشد و تلاش دولت جو بایدن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را که رقیب اصلی منطقه ای عربستان سعودی است پیچیده تر کند. بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی از یونان با ماست. آقای تقوایی، این که عربستان هم در خاورمیانه شروع به تولید موشک‌های بالیستیک بکنه، چه پیامدهایی میتونه در سطح منطقه داشته باشه به نظر شما؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که این بحث موشک‌های بالستیک عربستان که خب به سال 1988، یعنی سال آخر جنگ ایران و عراق برمیگرده، بحث تازه‌ای نیستش و خب اینها از سال 2016 شروع کردند به ساخت موشک‌های بالستیک. به سال در سال 2019 به قابلیت تولید انبوهش دست پیدا کردند و خب تمام این مسائل با هماهنگی دولت آمریکا بود. اما چیزی که الان دولت آمریکا رو نگران کرده این هستش که با توجه به این که برنامه موشکی عربستان به سطحی رسیده که خب توانایی تولید انبوه موشک‌های بالستیک رو حتی با دقت بسیار بالا، مثلا موشک‌های بالستیک DF-21 ساخت چین با دقتی که بین 10 الی 30 متر داره برای برخورد با هدف، به حدی رسونده که خب دیگه برای جمهوری اسلامی یک بهانه کافی رو ایجاد کرده که برای دفاع از خودش بتونه برنامه‌های موشکی خودش رو موجه جلوه بده. و خب این مسئله برای کشوری مثل اسرائیل که در تلاش هستش تا کشورهای درگیر در مذاکرات اتمی رو مجبور بکنه تا ایران رو تحت فشار قرار بدن تا برنامه های موشکیش رو کنار بگذاره، مشکل ایجاد میکنه. یعنی این بین تمام این کشورها بازنده اصلی میشه گفتش که اسرائیل هستش تا عربستان یا آمریکا یا جمهوری اسلامی.
اثر این موضوع بر مذاکرات احیای برجام به نظرتون چی میتونه باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که اثری که این ماجرا میتونه داشته باشه این هستش که قاعدتا طرفین درگیر در مذاکرات، به خصوص طرفین 5 به اضافه 1 و آمریکا، دیگه نمیتونن آنچنان به جمهوری اسلامی فشار بیارن تا از برنامه‌های موشکیش دست بکشه، چون در این مذاکرات نه تنها فقط برنامه اتمی تحت مذاکره قرار داره، بلکه برنامه‌های موشکی هم مثل سال‌های گذشته تحت مذاکره قرار داره. و در حقیقت علت اینکه برجام توسط دولت ترامپ کنار گذاشته شد در حقیقت همین موشک‌های بالستیکی بودش که خب اسرائیل و کشورهای دیگه نگرانشون بودن که در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره. خب واقعاً جمهوری اسلامی الان این فرصت رو پیدا کرده که از این فشارها خودش رو مبرا کنه.
چین به عنوان یکی از متحدان ایران، فارغ از حالا اهداف اقتصادی که دنبال میکنه، چه اهداف سیاسی رو از کمک کردن به عربستان برای تولید موشک بالیستیک داره دنبال میکنه؟
خدمت شما عرض بکنم که چین درسته که به عنوان یکی از متحدان جمهوری اسلامی به شما رفته، اما در سالهای جنگ ایران و عراق و پس از اون این کشور ثابت کردش که نه تنها به خود جمهوری اسلامی بلکه به دشمنان اون تسلیحات میفروخته. در زمان جنگ ایران و عراق، زمانی که جنگ نفتکش ها وجود داشت، چین به عراق موشک های ضد کشتی میفروخت و همزمان با اون موشک های ضد هوایی به ایران میفروخت. موشک های ضد هوایی که جنگنده های میگه 25 عراقی رو ساقط بکنه و موشک های تعداد کشتی که عراقی ها استفاده میکردن نفتکش های ایران رو هدف قرار دادن. این مسئله سالها پس از اون هم ادامه پیدا کرد و چینی ها به درخواست اسرائیل بوده بارها، زمانی که خب درخواست های ایران رو کنار گذاشتن، ایران جنگنده J-10 نیاز داشت برای خرید در سال 2007 و اسرائیل از چین درخواست کرد که این جنگنده رو نفروشه با توجه به اینکه طراحی این جنگنده توسط اسرائیل صورت گرفته، یعنی دخیل بود در طراحیش، و خیلی از موارد دیگه چینی ها بحث فروش تسلیحات به ایران رو کنار گذاشتن به درخواست آمریکا و اسرائیل.
ممنونم از شما بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی از یونان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
مشکلی در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه مجله نیمروزی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید به ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به کشور تضمین امنیتی داده میشود. پیشتر نیز وزیر خارجه ایران گفته بود اگر مشکلی برای ایرانیان مقیم خارج در بدو ورود یا هنگام خروج از کشور پیش آمد، وزارت خارجه مسئول است. در سالهای گذشته دولت‌های مختلف در حکومت ایران سعی کردند برای جذب سرمایه‌های مالی ایرانیان خارج از کشور با دادن وعده امنیت آنها را برای بازگشت به ایران مجاب کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش مقامات مختلف در دولت ابراهیم رئیسی برای جلب ایرانی‌های مقیم خارج از کشور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر ادعا کرد که وزارتخانه تحت امرش امنیت این افراد را تضمین می‌کند. آقای امیر عبداللهیان همچنین از ایرانیان مقیم خارج از کشور خواست که ترس بازگشت به کشور را از خود دور کنند. با این حال او هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا باید ایرانی‌های مقیم خارج ترس بازگشت به کشور خود را داشته باشند، در حالی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که وزارت خارجه تضمین امنیت بازگشت ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور را تضمین می‌کند که طبق قوانین جمهوری اسلامی و تجربه سالیان اخیر، ارائه تضمین‌های امنیتی معمولاً بر عهده نهادهای قدرتمندی همچون قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. در بسیاری از پرونده‌های افراد دو تابعیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، اقدام به بازداشت این افراد کرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن لندن، در ارزیابی اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
وقتی وزیر خارجه کشوری بیاد به شهروندان اون کشور بگوید که به کشور بازگردید و ما تضمین امنیتی به شما میدهیم، یعنی یه جای کار خرابه. به چه دلیل؟ بخاطر شما هیچ وقت نمیشنوید مثلا وزیر خارجه آلمان به آلمانی خارج از کشور بگه به کشور خودتون برگردید، ما تضمین به شما میدیم. خب من یه آلمانی هستم، به کشور برمیگردم، تضمین نمیخوام. که اینجاست که خود این کلمه تضمین دادن معنایی درش نهفته است که بله، احتمال داره کسی دچار مشکل بشه، چون این نگرانی وجود داره. آقای ابی عبداللهیان میخواد بگه نه، ما تضمین میدهیم، در حالی که اساسا در اختیار وزیر خارجه نیست که تضمین بده. انقدر سیستم های موازی وجود داره، مثلا اگر وزارت اطلاعات کسی دستگیر نخواد بکنه، اطلاعات سپاه میاد خودسرانه این کار رو انجام میده.
از زمان آغاز به کار دولت 13 در ایران بارها سخن از دعوت از ایرانیان خارج از کشور شده است. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست رسانه‌ای خود نیز این موضوع را تکرار کرد.
باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود از طرف همه دستگاه‌های مربوطه.
علاوه بر رئیس قوه مجریه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم چند پیش با این ادعا که هیچ تبعه ایرانی ممنوع الورود نیست، گفته بود که بازگشت آنان به کشور به حل بسیاری از مسائل آنها کمک خواهد کرد.
ایرانی که خارج از کشور باشه، تبعه ایران باشه، ممنوع الورود نیست. بله، ممکنه یک کسی به یک دلایل ممنوع الخروج بشود، ممنوع الورود نیست. ثانیاً مواردی هستش که اگر بیان قطعاً به نفعشونه، حتی اگر پرونده‌شون رسیدگی بشه، حتی اگر منجر به محکومیتشون بشه.
دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر در مورد یافتن راه‌های جذب سرمایه پول ایرانیان خارج از کشور تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما جدای از انگیزه‌های مالی که در نگاه مقامات جمهوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، طی سال‌های اخیر شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی پس از ورود به ایران به بهانه‌های مختلف از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در واقع اینها بیشتر به عنوان یک بانک پول به ایرانی‌های خارج از کشور نگاه می‌کنند، وگرنه اینکه طرف به خانون ایرانی خارجی مخصوصا اگه دو تابعیتی باشه، اینها می‌خوان لایف استایل خودشونو در ایران داشته باشن که مورد قبول این حاکمیت نیست. برای مثال همین الان ما پرونده خانم فریبا عادل‌خواه رو داریم، ایرانی فرانسوی که در ایران دستگیر هستش. خانم زاغری داریم، ایرانی بریتانیایی که در ایران دستگیر هستش. مورد آقای کاوه مدنی رو داشتیم که یک ایرانی فرهیخته در زمینه محیط زیست بود، به ایران دعوت شد و برای رسیدگی کردن مسائل محیط زیستی بعد متهمش کردن به جاسوسی در مسائل محیط زیستی که از ایران بازگشتش. یا مثلا مورد آقای کاووس سید امامی رو داشتیم که ایرانی کانادایی بودش، باز هم در زمینه محیط زیست دستگیرش کردن و در زندان به صورت مشکوکی کشته شد. همه اینها رو اگر رو هم دیگه جمع بزنیم، به هر حال هیچ تضمینی نه در دست این دولت نه در دست هیچ یک از دولت‌های پیشین و پسین نخواهد بود که بخوان تضمین بدهن در شرایطی که خود دو تابعیت بودن مورد شناسایی حکومت جمهوری اسلامی نیست.
شماری از ایرانیان دو تابعیتی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئد و اتریش در ایران تحت بازداشت و حبس قرار دارند. شماری از این ایرانیان دو تابعیتی در برخی موارد با زندانیان ایرانی در دیگر کشورها مبادله شدند. این رویه حکومت ایران بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی تعبیر شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
اعدام مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، همچنان با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه است. برخی فعالان مدنی تلاش دارند با اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی از وقوع سرنوشتی مشابه برای دیگر زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در پی فراخوان فعالان مدنی کرد، بسیاری از مردم استان کردستان روز پنجشنبه در اعتراض به اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در خانه‌هایشان ماندند. فعالان مدنی کرد پیشتر در بیانیه‌ای از مردم استان کردستان خواسته بودند در اعتراض به آنچه سیاست سرکوب و ارعاب جمهوری اسلامی خوانده‌اند و همچنین در محکومیت اعدام حیدر قربانی روز پنجشنبه با ماندن در خانه‌های خود از حضور در محل کار خودداری کنند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به صدور حکم اعدام برای چند زندانی سیاسی دیگر کرد، اعتصاب عمومی اقدامی در جهت لغو و کاهش احکام ناعادلانه توصیف شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از مغازه‌های شهرهای سنندج، بانه و بوکان روز پنجشنبه تعطیل بودند. حیدر قربانی، زندانی سیاسی 48 ساله، به اتهام بغی و مشارکت در قتل 3 تن از اعضای بسیج و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی روز یکشنبه با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی در زندان سنندج به طور مخفیانه اعدام شد. اتهام بغی به معنای عضویت در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح علیه جمهوری اسلامی پیشتر از سوی صالح نیکبخت، وکیل آقای قربانی، رد شده بود. به گفته این وکیل، حیدر قربانی هیچگاه اقراری در این رابطه نداشته و این اتهام از سوی اداره اطلاعات سنندج و کامیاران مطرح شده بود. در پی انتشار خبر اعدام حیدر قربانی، روز یکشنبه شماری از ساکنان شهر کامیاران با وجود تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در برابر منزل او دست به تجمع زدند. بیشتر نیز دو کارشناس سازمان ملل در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اعدام، آن را نشانه بی‌توجهی آشکار ایران به تعهدات خود به قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانستند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و مورس تیدبال بینز گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای روند پرونده حیدر قربانی را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده بودند که اعدام این شهروند کرد در حالی که پرونده او هنوز در دیوان عالی کشور در دست بررسی بوده انجام شده است. در پی تداوم نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل 25 آذر ماه در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای به تصویب رساند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و روزی بسیار خوش براتون آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.